پیشنهادی دارید میتونید با 162 همکاران ما در روابط عمومی در تماس باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به رویداد خوش اومدید. خوب، ممنون که همراه برنامه زنده رویداد هستید. انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، نتیجهش هم به صورت رسمی اعلام شد و آقای سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران برای 4 سال آینده انتخاب شد. توی این برنامه از رویداد می‌خوایم ابعاد مختلف فعالیت دولت جدید به ریاست آقای رئیسی رو با شما بررسی کنیم. سال 62 شماره تلفنی هستش که میتونید سوالات و نکاتی که درباره برنامه رویداد و مباحثی که مطرح میشه توش رو با ما در میون بذارید و شماره پیامک اختصاصی شبکه رادیویی گفتگو هم 301035. ما منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. با ما در میون بذارید که از رئیس دولت آینده که تا حدود 45 روز دیگه مستقر میشه و بعدش باید کابینه خودش رو به مجلس شورای اسلامی معرفی کنه و رأی اعتماد بگیره، چه انتظاراتی دارید در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سیاست خارجی، تعاملات بین المللی، همه نکاتی که به نظرتون میرسه نیاز هست پرداخته بشه و ما باید اینجا توی رادیو گفتگو و برنامه رویداد از کارشناسا بپرسیم، از طریقی که خدمتتون گفتم 301035 شماره پیامکی و شماره روابط عمومی سازمان 162 با ما در میون بذارید. امروز همونطور که گفتم میخواییم درباره ابعاد مختلف انتخابات 1400 و دولت جدید صحبت بکنیم. اینکه ویژگی این انتخابات چی بود؟ خیلی صحبت میشد، برخی رسانه‌های بیگانه صحبت میکردن از اینکه مردم دیگه تمایلی به انتخاب ندارن. میخوایم ببینیم که نه، این رفتار متفاوت مردم با تحلیل‌هایی که رسانه‌های بیگانه داشتن بر چه اساسی بود، بازتابی که این انتخابات توی فضای مجازی داشتش و تحولاتی که به دلیل حالا همه‌گیری کرونا بیشتر از فضای واقعی منتقل شده بود و فضای مجازی رو خدمتتون بررسی می‌کنیم. اما همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ما انتخابات شوراها رو هم داشتیم، شوراهای شهر و روستا رو داشتیم. می‌خوایم صحبت کنیم ببینیم این پارلمان شهری چه تأثیری می‌تونه روی پیگیری انتظارات و مطالبات مردم داشته باشه و فضایی که بعد از انتخابات برقرار شده، یعنی روز انتخابات تا روز انتخابات بحث‌ها، جدل‌ها، درگیری‌های برنامه ای، همه اینها بوده. چه کار کنیم که بعد از انتخابات این رقابت ها تبدیل به یک وحدت ملی برای پیشرفت کشور بشه و البته مهمترین اولویتی که دولت جدید داره، اقتصاد. با شما در رویداد درباره این ماجرا صحبت میکنیم. خب، درباره ویژگی‌های این انتخابات ریاست جمهوری که در سال 1400 برگزار شد و دلایل حضور مردم، واکنش مردم و تأثیرش روی تشکیل دولتی که انشالله کارآمد خواهد بود، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای کاظم انبارلویی از فعالین سیاسی کشورمون. آقای انبارلویی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت از استادی و همکارانتون و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
بزرگوارید. آیا انبارلوی تحلیلتون از نحوه مشارکت مردم رو توی انتخابات بگید؟ خب ما قبل از انتخابات به دلایل مختلف، هم شاید بشه گفت برخی از سوء مدیریت‌های اقتصادی که معیشت مردم رو دچار مشکل کرده بود و هم تبلیغاتی که برخی رسانه‌های بیگانه انجام میدادن، گفته میشد که احتمالاً مردم حاضر نشن پای صندوق رای، اما خب دیدیم متفاوت بود این رفتار مردم. تحلیلتون از صحنه انتخابات بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 28 خرداد مردم 20 ساعت پای صندوق‌های رأی اومدن و تا پاسی از نیمه شب اراده خود برای اثبات اراده خود در اداره کشور تردید نکردن. این یک ادعا نیست. گاو دوربین‌های صدا و سیما و خبرگزاری‌های جهان تمام مساجد و مراکز رأی‌گیری را رصد می‌کردن و در این رصد انبوهی از مردم به صحنه اومدن. شکی نیست که ما در این انتخابات با یک کاهش مشارکت روبرو هستیم. ببینید در فرانسه، انتخابات اخیر فرانسه، فقط کرونا 20% باعث شد که اونجا کاهش مشارکت داشته باشن. بر اساس آخرین نظرسنجی هایی که تمام مراکز نظرسنجی ما داشتن، بین 8-10% برخی گفتم به دلیل کرونا ما علاقه داریم بیام به صحنه، اما به خاطر کرونا نمیایم. این یک واقعیت هست. واقعیت بعدی گلایه که طبقات ضعیف جامعه از کارکرد دولت فعلی داشتن و علارغم این که جریان اصلاحات بیش از 16 حزب و شخصیت های رسمی اونها از یکی از کاندیدا حمایت کردن، اما نتوانستن بیش از 3% رو به پای صندوق رای بیارن و این نشون میده که رقیب ما در این انتخابات دچار یک بحران هویت، بحران گفتمانی و بحران به هم ریختگی سازمان رای داشتن. یعنی اینها در انتخابات قبلی بیش از 50% رای داشتن، اما رای اونها ریزش داشته. اما علارغم همه اینها ما شاهد یک حضور حماسی در پای صندوق‌های رأی بودیم. اگر این را به اختلال در جریان رأی‌گیری اضافه کنیم، من خودم در اولین ساعت رأی‌گیری که رفتم حداقل یک ساعت معطل جریان اجرایی صندوق ها بودیم که متوقف کرده بودن رأی را، به دلیل اینی که سامانه های الکترونیشون کار نمی کردن و همین گزارش ما در سراسر کشور داشتیم که متاسفانه در جریان رأی گیری اختلال به وجود اومد. این البته کسی را متهم نمی کنیم به اینکه مثلا این عمدی بوده، اما به هر حال با توجه به همه اینها من فکر می کنم که ما انتخابات فوق‌العاده پرشور و پرهیجانی داشتیم و دشمن در نعیب انتخابات، نعیب رأی شکست خورد و از اولین واکنش‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌فهمیم که اونها حتم سنگین این شکست رو پذیرفتن و یه مقدار لحن خود رو در ارتباط با دولتی که قرار است در آینده و به زودی به عرصه قدرت بیاد، لحن خودتون آرام و نرم کردن.
جناب انبارلوی، این نکاتی که گفتید و خب همه کارشناسا هم تاکید کردن و به قول شما کارشناسا بین‌المللی هم گفتن. حالا خیلی کوتاه به نظر خودتون، اگه ترکیب صحنه انتخابات نامزدها متفاوت بود، یعنی تفاوت چندانی در میزان مشارکت اتفاق نمی‌افتاد؟
نه به هیچ وجه. من عرض کردم چون رقیب ما دچار یک چنین ریزش رأی بودن، یعنی خود اونها هم در تحلیل های خودشون به این نتیجه رسیدن در انتخابات بعدی باید این سه بحران رو حل کنن: بحران هویت، بحران گفتمان، بحران سازمان و به هم ریختگی سازمان رأی اونها و بحران رهبری. ببینید هر کدومشون یه چیزی میگفتن، هرچند در روزهای آخر تمرکز کردن روی آقای همتی، اما نتوانستن سازمان رأی خودشون رو مطابق یک گفتمان مردم رو راضی کنن که بیارن. درسته. همون آرایی که در 96 یا 92 و سالهای دیگه داشتن به پای صندوق های رای بیارن.
درسته. آیا امبالویی به عنوان سال آخر، خب مردم کارشون انجام دادن، یعنی با وجود همه ناکارآمدی ها، فعالیت های نادرست اقتصادی که معیشتشون رو دوچار خدشه کرده بود، اومدن پای صندوق رای، یه رای خوبی هم به رئیس جمهور منتخب دادن و ایشونو با حدود 62% آرا منتخب کردن تا بره پاستور و کار بکنه. الان مردم حق دارن انتظار تشکیل یه دولت کارآمد داشته باشن، یعنی اگر بعد از چند سال فعالیت ببینن نظراتشون محقق نشده مطالبه بکنن از دولت منتخب؟
قطعا همینطوره. من به خاطر همین چند تا توصیه به رئیس جمهور جدید دارم، و اون که رئیس جمهور جدید باید سرنوشت و کارکرد 4 رئیس جمهور قبل از خودش رو بررسی کنه و علل ناکامی ها و کامیابی های اون رو بفهمه چیه. نکته دوم که برنامه کوتاه مدت داشته باشه برای پاسخ فوری به مطالبات معیشتی مردم. مردم با یک امیدی به این دولت رای دادن. سوم اینکه یک تیم قوی متشکل از نخبگان انقلابی و علمی تهیه کنه که مرتب کار دولت رو نقد بکنه و نقدهای دیگران رو مورد توجه قرار بده. فوری ترین کار دولت اینه که ما الان کشور برنامه داره، برنامه هفتم الان در جریان است، بودجه کشورم تصدیق شده. رئیس جمهور اگر این برنامه و این بودجه را قبول داره یا نکاتی را اشکال داره، اون نکات که اشکال داره باز لایحه بیارد فوری به اصطلاح رفع اشکال بکنه، و الا با این برنامه و با این بودجه باز ما دچار مشکلات اقتصادی خواهیم بود. و از همه ممکن یک جرایم نیرومند از جوانان انقلابی رو بیاره در سازه دستگاه‌های اجرایی به کار ببره و نوسازی نظام اجرایی کشور رو با ورود جوانان به دولت انجام بده. فوری ترین کارش قبل از این مسائل اصلا بحث مبارزه با فساده، و حتی یک دقیقه از ضربه به باند تبهکاران و رانخاران و مفسدین نباید از نظر رئیس جمهور محترم دور بمانه. و نکته دیگه این که رئیس جمهور باید بدانه که رئیس جمهور یک جریان یا یک حزب نیست، و حلقه اول و دوم خودش را کسانی تعیین کنه که با این علم که او رئیس جمهور کل ایران هست، کل ملت ایران هست، و نگاه خود رو به همه احزاب و گروه ها و جناح ها و جریان ها و اقوام و مذاهب بر اساس اینکه او رئیس جمهور همه است تنظیم کنه.
متشکرم.
آخرین نکته همین نظام اجرایی کشور رو باید روی نظام دانایی کشور بنا کنه. حوزه ها و دانشگاه ها نظام دانایی کشوره. دولت باید از این نظام کمک بگیره و بنای نظام اجرایی رو بر اساس نظام دانایی کشور سامان بده.
متشکرم. خیلی لطف کردید آقای امبالویی که ما توفیقی بود خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی
می‌کنم. معید باشید. خداحافظ.
بزرگواری گفتگو کردم با کاظم امبالویی از تحلیلگران سیاسی کشور.
تازه‌های خبر.
ممنون که همراه ما هستید. قبل از اینکه گفتگوها رو ادامه بدیم من چند تا خبر خدمتتون بگم. هنوز همه‌گیری ویروس کرونا ادامه داره با وجود اینکه خیلی از کشورها واکسیناسیون عمومیشون رو انجام دادن، دوزهای مختلف رو تزریق کردن، اما همچنان آمار داره افزایش پیدا میکنه. حدود 178 میلیون نفر مبتلا هستند و جانباختگان هم به بیشتر از 3 میلیون 800 هزار نفر رسیده. متاسفانه فکر میکنم با این روندی که داره پیش میره حداقل ما تا یک سال آینده همچنان درگیر این ویروس هستیم. اما یه خبر مهم دیگه هم که امروز مبتلا بهش هستیم، برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجامه. جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورم اعلام کردن که دارن تلاش میکنن گامهای نهایی رو برای احیای برجام بردارن. این نشست که قرار آخرین جلسه هم باشه برای جمع‌بندی رایزنی های انجام شده تو دور قبلی مذاکرات، امروز ساعت 14:30 2:30 ظهر به وقت ایران با حضور هم نمایندگان کشورمون و گروه 4 به علاوه 1 یعنی چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلیس و بدون حضور آمریکا توی گرند هتل وین برگزار میشه که آقای سید عباس عراقچی معاون سیاسی و خارجه کشورمون رئیس هیئت ایرانی هستش و با معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا جلسه خواهد داشت. قرار این نشست که تموم شد طرفین به پایتخت ها برگردن و نهایتاً جمع‌بندی مذاکرات رو اعلام بکنن. خبری هم درباره رئیس جمهور منتخب بخونیم که در دیداری که با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتن و بعد از اون در جمع خبرنگاران گفتن که توی دولت جدید همه تلاش خودمون رو برای باز کردن گره های کشور به ویژه در حوزه مشکلات معیشتی مردم به کار خواهیم بست. جناب آقای رئیسی گفتن که حتما با مجلس، نمایندگان، رئیسش، همه نخبگان و صاحب نظران برای شکل دادن به دولت جدید، برای اینکه بتونیم مشکلات معیشتی مردم رو رفع کنیم، همکاری میکنیم. انشالله که بتونیم امید مردم رو نسبت به آینده، این امیدی که ایجاد شده رو افزایش بدیم و اعتمادشون به دولت روز به روز بیشتر بشه. حجت الاسلام رئیسی همچنین از همه مردم و نامزدهای محترم که انتخابات رو پرشور کردن تشکر کردن و نهایتاً هم گفتن که از همه بزرگان، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و نخبگان سپاسگزاری میکنه. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای شهر و روستا هم در سراسر کشور برگزار شد و خب هنوز نتایج قطعی اعلام نشده، اما حضور پررنگ هم مردم داشتن. به هر حال چون ملموس هستش در همه کشورهای دنیا، این انتخابات شوراها به شدت مورد استقبال و توجه مردمه، چون مستقیما روی کیفیت زندگی شهروندان تأثیر میذاره. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب محمد صالح جوکار از فعالین و کارشناسان این حوزه. آقای جوکار سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز جناب خوانندگی.
ارادت دارم آقای جوکار، لطف کردید، ممنون که همراه ما و شنوندگان شدید.
متشکرم، لطف دارید.
بزرگوارید. جناب جوکار، شما به عنوان رئیس کمیسیون شوراها اول یه توضیحی بدید که این فرایند این انتخابات این دوره آیا تفاوتی داشتش، نگاه مردم تخصصی تر شده بود یا نه در این زمینه، و بعدش هم بگید الان با توجه به این چندین دوره‌ای که شوراها برگزار شده، مطالبات مردم همچنان مثل برخی دوره‌های قبل سیاسی و بر اساس دسته‌های و گروه‌های سیاسی رأی میدن، یا یعنی اینکه نه نگاهشون تخصص‌گرایی برای بهبود کیفیت زندگی در شهرها شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض تبریک ایام را دارم، ولادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و همچنین تبریک حضور گسترده مردم در 28 خرداد ما پای صندوق‌های رأی و در واقع آنچرا که رقم زدن به نفع ملت بود و ارزش انتخابات در این هست که در این روز مدیریت عالی کشور، مدیریت شهرها، مدیریت روستاها توسط خود مردم رقم زده میشه و این حضور پرشکوه در حقیقت دشمنان را ناامید کرد، دوستان را امیدوار کرد و ما امیدواریم در 4 سال آینده با انتخابی که مردم انجام دادن هم در سطح کلانش ریاست جمهوری، هم در سطح خردش، در سطح شهرها و روستاها طعم شیرین مدیریت جدید و نوین را انشالله بچشند. اما در اتاق بحث سوالی که فرمودید، خدمت شما عرض شود که نکته‌ای که وجود داره در بحث انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، ببینید یک مرحله بحث این هست که تایید صلاحیت ها توسط هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت صورت میگیره. سعی میشه که بر اساس استلاماتی که از مراجع مختلف اخذ میشه سوابق اشخاص گرفته بشه. برابر قانون هست و خدمت شما این موضوع طی فرایندی بررسی شد در سطح شهر، در سطح حتی بخش ها و بعدن شهرستان ها و نهایتا استان و نهایتا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در سطح کشور. و تو این مرحله خب سعی میشه که برخلاف افرادی که حائز شرایط هستند شناسایی بشند و افرادی که حالا دارای مشکلاتی بودن، سوابقی بودن و شاید خیلی از مردم هم مطلع نباشن، از این سوابق در اینجا پالایش میشن. در حقیقت نهایتا کاندیداهای و نامزدهای نهایی معرفی میشن برای مردم و مردم پای صندوقهای رأی به اشخاص و افرادی که حالا مطابق با نظر خودشون هست میدن. در این دوره از که دوره ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بود، به حمدالله مردم با حضور گسترده‌ای حضور پیدا کردن. خب به هر صورت این انتخابات با توجه به این که مسائل مربوط به روستاها، مربوط به شهرها و شاید نامزدهایی که مرتبط هستن با خانواده‌ها و محلات مختلف حضور پرنشادتر و گسترده‌تری داره. البته همزمانش با انتخابات ریاست جمهوری قدر مسلم یه مثال جنبه سیاسی هم به خود میگیره، یعنی جدا از این مثال نیست، ولی بحث شوراها، شوراها سیاسی نیستن، شوراها عملکردشون در راستای خدمتگذاری به مردم و خدمت شما عرض شود که مثال بیشتر جنفی است و مثال امور شهری مدیریت شهر هست که بیشتر به این مسائل پرداخته میشه. ولی همزمانش با انتخابات ریاست جمهوری قدر مسلم لیست‌های مختلفی داده میشه از طریق جریان‌های مختلف، حالا سیاسی، قومی، حتی مذهبی داده میشه و بر اساس اون هم دنبال میشه، تبلیغ میشه و رأی مردم رو میگیرن. ما امیدواریم با توجه به این که در ششمین دوره در بخش تایید صلاحیت ها جدی فعالیت شد و سعی کردیم که سوابق افراد را بگیریم به اون افرادی که واجد شرایط هستن انتخاب بشن و بعد از اون حالا با اطلاع رسانی که برای مردم شد که مردم به اشخاصی رأی بدن که واقعا اینها در امور شهری و مدیریت شهری سوابقی داشتن باشن، تحصیلات مرتبط و تجربیات خاص خودش را داشته باشن. و من امیدوارم این ششمین دوره برعکس پنجمین دوره که واقعا حواشی زیادی داشت، متاسفانه منجر شد به انحلال بعضی از شوراها و یا زندانی شدنشون، بازداشت شدنشون، این اتفاقات در ششمین دوره شاهد نباشیم و تنها خدمت به مردم و خدمت شما عرض شود ارتقای سطح کیفی خدمات به شهروندان را انشالله به دنبال داشته باشه.
جناب جوکار، ما توی همین دوره اخیال دوره قبل که خیلی دیگه آشور شده بود و اخبار عجیب غریبی از شوراها منتشر میشد، اما همین دوره هم با اینکه به نظر میسه خود باز فضا بهتر شد، دیدیم بعضی با تبلیغات عجیب غریب متأسفانه تونستن رأی هم بگیرن، یعنی صرفا با پوسترهای خوش رنگ و لعاب و وعده های عجیب و غریب و اینها. آیا میشه این کاری کرد قبل از اینکه به اون ماجرای بازداشت ها و اون فساد های مالی و اخلاقی اینها برسه، همین قبل از این شروع کار یا در ابتدای شروع کار یه کاری کرد که به اون ماجرا نرسه نظارت جدیتری انجام بشه؟
بله، ببینید این اصلاح قانون بایستی در دستور کار مجلس قرار بگیره، در دستور کارم داریم ما. ببینید هم در بخش تعیین صلاحیت ها یک اصلاح کاملی با داشته باشیم، هم در بخش نظارت بر عملکرد شورا در طول 4 سال. الان هیچ نهادی نظارت بر عملکرد شورا در طول 4 سال نداره و این را ما در اصلاح قانون که الان در دستور کار کمیسیون هست مد نظر داریم که یک خدمت شما تحول جدی تو این زمینه داشته باشیم. نکته بعدی در بحث تبلیغات هست. متأسفانه ما در بحث تبلیغات چارچوب خاصی نداریم. این با شاخصاش به خوبی تبیین میشه در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون که چیزی فراتر از اون چیزی که چارچوب قانونی تعیین کرده اشخاص مبادرت نکنن و خدا نکرده به نوعی بر صورت سری به افکار عمومی انجام نشه و افراد شایسته برای شورای اسلامی شهر و روستا انشالله داشته باشه.
انشالله. حالا ما توی تهران و پایتخت معمولا این چند سال اخیر بیشتر از این که نه اینکه بخوایم بگیم فعالیتی نشده، اما خب خیلی پررنگتر تعویض نام خیابان ها بودش. انشالله که این کار که انجام میشه به قوت، بخش های عمرانی و زیرساختی و بهبود کیفیت فضای شهری هم تو این دوره از شوراها انشالله انجام بشه.
من خدمتتون عرض کنم تو این بحث، ببینید بیشترین منابع مالی امروز در اختیار شوراهای اسلامی شهر و روستاست. ما حتی در بحث فعالیت‌های عمرانی چیزی که در قانون بودجه داریم برای دولت، عدد و ارقامش به اندازه بودجه و منابعی که در اختیار شوراها و شهرداری‌ها هست نیست و این برسا نشون دهنده این است که جایگاه شورا جایگاهی بسیار بالایی است و اهمیت بالایی داره. عمدتا این است که این شوراها بشینن با برنامه‌ریزی جدی و اولویت بندی این برنامه‌ها فعالیت‌های خودشون رو انشالله انجام بدن.
ممنون از لطفتون های جوکار که همراه ما در برنامه رویداد بود. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما خانم.
بزرگوارید. ممنونم. گفتگو کردم با جناب محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره انتخابات شورای شهر. خب یه خبر خوب اقتصادی هم بگم. امروز بورس تهران واکنش مثبتی به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری داشتش و با یه رشد 7000 واحدی آغاز کردش. در ابتدای معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با رشد 7000 واحدی به 1,169,000 واحد رسید و نمادهای تاثیرگذار هم شستا، فارس و نوری بودن که بیشترین تاثیر رو توی رشد شاخص کل داشتن. قیمت ارز هم تا جایی که اطلاع دارم دلار در بازار کاهشی بود و قیمت سکه هم همینطوری چند صد هزار تومانی کم شد. خبر خوب همین که با این فروکش کردن وضعیت گسترش بیماری کرونا، پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما به فرودگاه پاریس و کراچی یعنی کشور فرانسه و پاکستان هم از سر گرفته شده که خب در هفته یک روز دوشنبه به مقصد پاریس از 7 تیر ماه امسال شروع میشه و انشالله تا 8 آبان ادامه دار خواهد داشتش. ببینن وضعیت کرونا چی میشه که این به روال عادی برگرده از فرودگاه امام خمینی به مقصد پاریس فرودگاه شارل دوگل.